مثل اینکه این اطلاف داره نداره که تولیده اما اینکه حالا من شروع کنم یه سری جاش اصولیه تخریب نقل و اکثرش نپذیریم
یا تو صورت دوم همین چهار صورت اگر بحث بدار اگر اون مصلحت اون مصلحتی که پوز شده به نحو ملزمه نبود آیا اونجا جواز بدار نداریم؟
اگر یعنی مصلحتی که استیفا کرده ماوقی به اندازه ملزمه نیست؟ بعد مصلحت به اندازه ملزمه رو استیفا کردی یا قابل استیفا نیست؟ کدوم یکی؟
صورت دوم
قابل استیفا نیست. یعنی استیفا نکردی؟ خب این بحث این حالا اگه تو اثباتی برسم باید بحث کنم. آقای احمد شارودی میگفت که بازم جایز نیست. میگه جایز هست. عاشق جلد میگه جایز نیست. محضور به تشریح داره. این حالا بحثشون
میگه.
شما مجوزی برای تفویت غرض مولا میگه نداری. شما میدونید غرض مولا تفویت میشه دیگه. ولو اونی که میمونه مستحبه ولی میدونیم غرض مولا تفویت میشه. آیا چنین اجازه‌ای دارید؟ باید بحث کنیم. بذار برسیم بحثش بود. خب یه صلوات بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ثبوتی اضطرار تموم شد. یعنی چهار حالت بعد حکم این چهار حالت به لحاظ اجزا و عدم اجزا و حکم تکلیفیشون به لحاظ جواز بدار و عدم جواز بدار و حکم تکلیفی به لحاظ جواز القاء علل اضطرار که انشاءالله اتخاذ مبنام کرده باشه. بعد میرسیم به بحث اثباتی. بحث اثباتی دو بخش داره. یه بحث اثباتی نه الان من سید نایمت هم میگو از مثال بزنید مثال بزنید همه بود مثال میگو برسه اثباتی که من حالا از کجا بفهمید قسم یک دو سه چاره این من چی بفهم خوشون یک و دو رو فهمیدم مجزیست یک تازه جواز بدارم داشت مثلا دو نداشت سه مجزی نبود اصلا بعد جواز بدار داشتناش آخود میگفت داره ما میگفتیم نداره چهارم که مجزی بود و جواز بدارم داشت خب اینا ما از کجا از کدوم یک از این چهار تاست مثلا نماد تقیه کدومه تیمم عوض از وضو کدومه نمیدونم تیمم عوض از غسل مس میت کدومه و همینطور مثال زیاد داره اینا هر کدوم میشه از کجا بفهمیم این میشه بحث اثباتی یه سری بحثای روشی داره شیخ خدا پرسیدی این روشیاش اصوله که ما با چه روشهایی باید بریم بعد یه سری تطبیقی داره که مثلا این مثال برای اینجا هست یا نیست اینا فقهیه لذا بخش اثباتی یه بخشش فقهی میاش اصولی حالا ما سعی مونه که فقهیاشو خیلی نگیم یه اشاره وار بگیم بگم حالا مثلا معروفه اما اصولیاشو تو اون قسمت اصولی یکی این که اول باید ببینیم از ادله اجتهادی چگونه بفهمیم از این کدوم میگن چهار قسمه بعد اگه از ادله اجتهادی نبود اصل عملی چی میشه مرحوم آخوند در عبارت گفت فالمتبع هو الاطلاق لوکا و الا اصل عملی براحت معمولا عبارت آخوند رو معنا میکنن به اطلاق مأمورون به اضطراری یعنی آخوند میگه اگر مأمورون به اضطراری اطلاق داشت عمل مجزی میشه و اگر اطلاق نداشت اصل عملی براحت فرق نمی کنه هر دو
کلام
آخون هر دو ولی بعد به این اشکال می کنن که اگر اطلاق مأمورون به اضطراری نبود ولی اطلاق مأمورون به اختیاری بود خب نتیجهش میشه عدم الاجزا نوبت به اصل عملی نمی رسه ما عرضمون اینه که آخون که نگفته اطلاق مأمورون به اضطراری تو عبارت کفایه داره متبع اول اطلاق لوکا نداره اطلاق چی که خب چرا شما تفصیلش میکنید به اطلاق مأمورون به اضطراری بعدم اشکال میکنید بگید مرحوم آخوند دیگه در مرحله اول متبع اطلاق حالا هر اطلاقی که بود اطلاق کلامی یا مقامی اطلاق مأمورون به اضطراری یا مأمورون به اختیاری بعد اگه اطلاق نبود اصل عملی براه عبارت کفایه عبایی از این تفسیر نداره و وقتی که اینجور معنا بکنید دیگه اون اشکال پیش نمیاد. یعنی آخوند میگه اول اطلاق مأمور به اضطراری، حالا یا کلامی یا مقامی، بعد اطلاق مأمور به اختیاری، بعدش اصل عملی براءت. از قضا ما هم همینو قائلیم، یعنی میگیم اطلاق مأمور به اضطراری اول، بعد اختیاری، بعد اصل عملی براءت. حالا اینو باید بازش کنیم.
داره
برای مثال هم داریم براش. مثال معروفش تیمم عوض از غسل میت، میت رو به جای غسل تیمم بدید. این مثال معروفشه که اینجا ادله اضطراریش ادله خود تیممش هستن، اطلاق ندارن، ولی ادله مأمور به اختیاریش که غسل دادن میت اینا اطلاق دارن.
چرا تقدم رو با ادله
و اطلاق دلیل اضطراری؟ خب یکی یکی مثلا اولش یکی یکی اینا رو باید طبیعتا اجمالش رو چهارشنبه گفتن، ولی حالا یکی یکی باید بازش کنیم. پس تا اینجا خوب دقت کنید، ما آخوند رو بحث مقام اثباتی سعید آخوند شد اومدید چند روزه میگفتید امروز رسید که ما بگیم این از کدوم قسمه، این از کدوم قسمه، این میشه بحث اثباتی. این بحث اثباتی دو بخش داشت، با چه روشی بفهمیم از کدوم قسمه، بعد تو مثالا تطبیقش بدیم. بخش اول میشه اصولی، بخش دوم میشه فقهی. مرحوم آخوند در کفایه گفته بود فالمتبع هو الاتباع. دو بخش داشت. اول با دلیل اجتهادی چی بفهمیم، بعد با اصل عملی چیکار کنیم. در اشتهاد نبود، مرحوم آخوند گفته بود فالمتبع هو الاطلاق لوکان و الا اصل عملی براءت. ما عرض کردیم می شود عبارت آخوند رو توی اطلاق توسعه داد. چه اصراریه که ما اینا تفسیر کنیم به اطلاق کلامی مأمور به اضطراری یا به اطلاق مأمور به اضطراری، بعد راه رو برای اشکال باز کنیم که اطلاق مقامی چی میشه، اطلاق اختیاری چی میشه. آخوند می تواند منظورش این بوده باشد که اول اطلاق، حالا چه اضطراری چه اختیاری، چه کلامی چه مقامی، بعد اگه هیچ اطلاقی نبود اصل عملی براءت. بعید نیست منظور آخوند همین بوده باشه و ما هم همین رو قائلیم. خب این باید باز بشه. اول مأمور به اضطراری اطلاق داشته باشه. اگر مأمور به اضطراری اطلاق داشته چه اتفاقی میفته؟ وقتی که مولا در مقام بیان وضعیت مکلف نسبت به ما بعد اضطرار بوده باشه و در این حال چیزی نسبت به وضعیت بعد رفع اضطرار نگوید، نه طلب الزامی نه طلب استحبابی، اینجا کشف می شود که این یا از قسم اوله یا از قسم دومه. خوب دقت کنید چی به دست میاد. یعنی وقتی چون اگه از قسم سوم بود مولا باید میگفت که بعد رفع الاضطرار مأمور به اضطراری را هم بیاورد رو مسلک آخوند، یا اگه رو مسلک ما باشه رفع اضطرار داخل وقت بود فقط اضطراری را بیاورد، رفع اضطرار بعد الوقت بود بعد الوقت اختیاری را بیاور. اگر داخل وقت بود فقط اختیاری را بیاور، خارج وقت بود اضطراری را الان بیار داخل وقت بیار. وقتی که نگفت معلوم میشه که اون عمل اضطراری کافی بوده، اون عمل اضطراری کافی بوده. یا اولی میشه یا دومی فرد. اگر سومی بود باید میگفت اون عمل اضطراری واجبه، اگه چهارمی بود استحبابش رو باید میگفت.
چرا باید میگفت؟
فرض میکنه در مقام بیان این حکم بوده.
مقام بیان استحباب برای چی؟
خب نه دو تاست. یه وقت فقط در مقام بیان وظیفه است، خب از این جد اطلاق داره. یه وقت در مقام بیان حکم شرعی است. فرضمون رو میذاریم که این اطلاقه باشه. حالا باز اینو باز توضیح میدم. یعنی ما این اطلاق رو احراز کردیم که این در مقام بیان حکم شرعی بوده و چیزی نگفتیم. خب پس معلوم میشه الزامی نبوده قسم 3 نبوده، استحبابی نبوده قسم 4 نبوده، یا 1 بوده یا 2. بعد 1 و 2 رو چجوری بفهمید؟ اگر در روایات وارده تعبیری باشه که تنسیس باشه یا استظهار بشود از اون که هرچه ملاک اونور تو اختیاری بود الان تو اضطراری بهت میدن، این میشه قسم اول. حالا یا تنسیس باشه یا یه اطلاق ازش فهمیده بشه عرفا. و اگر نه این نبود، اینجا قدر متیقن میشه قسم دوم. یعنی برفرض که شما اطلاقی دارید نسبت به حکم دوم، 3 و 4 که میره بیرون میشه یا 1 یا 2. اگر دلیلی باشه که تصریح بکنه یا استظهار بشه تصفیه در ملاک، میشه قسم اول. اگر نباشه مجمل بشه میشه قسم دوم، چون قسم دوم تصفیه در ملاک داره، جواز بدار دیگه نداره. قسم اول هم تدهم، قسم دوم هم اجزا داره، هم قسم اول هم اجزا داره هم جواز بدار داره، قسم دوم اجزا داره ولی جواز بدار نداره، قدر متعقش میشه قسم. یکی از چیزهایی که باز ما رو کمک میکنه جواز القای الاضطراره. اگر در اون مورد جواز القای الاضطرار داشتیم، کشف عینی میکنیم که قسم اول بوده، نداشتیم کشف عینی میکنیم که قسم دوم بوده. آره دیگه، اونجایی که اطلاق مأمور به اضطرار داریم از فرض در نگیر. اگر مأمور به ما، مأمور به اضطراری ما اطلاق داشت، اطلاق هم به این معنا که در مقام بیان حکم شرعی بود و نگفت، 3 و 4 میره بیرون، خب میمونه 1 و 2. بین 1 و 2 اگر تصریحی استظهاری در تساوی ملاک داشتیم 1، اگر کشف عینی داشتیم بر جواز القای الاضطرار 1، اگر کشف عینی داشتیم عدم جواز القای الاضطرار 2، اگه هیچی نداشتیم مجمل قدر متیقنش 2. خب بعد مثالایی که میزن خوب یاد بگیرید، میخوام اون اصولیاشو یاد بگیرید. معمولا برای قسم اول 2 تا مثال معروف میزنن، یکی مثال نماز تقیه‌ای رو مثال میزنن، یکی هم مثال نماز با تیمم به جای وضو رو مثال میزنن. نماز گفتم چجوری میفهمیم؟ مأمور به اضطراری اطلاق داشته باشه، یا کلامی یا مقامی، و در عین حال مولا با اینکه در مقام بیان حکم شرعی بوده حکم دومی رو اعلام نکنه، حکم وجوبی منتفی میشه پس قسم سوم نیست، حکم استوای منتفی میشه قسم چهارم نیست، میاد توی کدوم. گفتن در نماز تقیه‌ای در روایتش معصوم در مقام بیان این نکته بوده که کسی که الان در این شرایط قرار گرفت چه کار باید بکنه، و در عین حال مأمور به دومی غیر از نماز تقیه‌ای نگفته، پس 3 و 4 میره بیرون. از اون طرف چون در روایتش این تعبیر رو داره، من صلا معهم فی الصف الاول کان کمن صلا خلف رسول الله، این تعبیر کمن صلا خلف رسول الله یعنی بالاترین مقامی که تو میتونی نماز جماعت به دست بیاری به لحاظ امام جماعت، الان با اقتدار پشت سر همین امام جماعت غیر عادل وهابی پدر سوختن بهت میدن، این استظهار میشه ازش تصفیه در ملاک، بعضی در تنسیس و در استظهار. گفتن این قسم اول. تیمم عوض از وضو رو هم مثال زدن باز بر، و عوض از غسل جنابت رو، این دوتا رو هم باز مثال زدن برای قسم اول. تیمم عوض از وضو رو، نه غسل جنابت رو، عوض از وضو رو مثال زدن برای قسم اول. گفتن اینجا هم در مقام بیان مأمور به اضطراری یعنی تیمم بوده، و در عین حال با اینکه بخواست صبح شهر رو بگه امر به وضوی بعد رفع اضطرار داخل وقت یا خارج وقت نکرده، یا ابازر یک نکرده، و بعد اطلاقی که داره اطلاقش ازش فهمیده میشه که هرچی قرار دست بری به دست میاری. مثلا تو تیمم وضع از غسل وقتی تو روایت ابازر ابازر میاد میگه هلک تو یا رسول الله، روایت چه خوندم قبل مارتون هلاک شدم بدبخ شدم، تا این کتاب های قبلی که میخوندیم روایتش جامعت و علا غیر ماهن، بعد حضرت میگه خب حالا کاری نداره برو غسل بکن، بعد میگه یا ابازر یکفی که از سعید هش رسنی، تو اصلا غسل هم نکردیم دمون تیمم کردیم ده سرم میگذش کافی بود. گفتن اطلاق این عبارت که ده سرم میگذش کافی بود، عرفان ازش فهمیده میشه که نه تنها نیازی به غسل بعدی نبود، بلکه هرچی ملاک میخواستی با همین به دست میبود. سبت یا اون روایت اتر توی تیمم از وضو گفتن اتراب و احد و طهورین، عرفان ازش فهمیده میشه که هرچی شما با طهور آب میتونستی به دست بیاری، حالا با طهور تراب هم میتونی به دست بیاری. لذا گفته اینا تصویه در ملاکه. من یادم اون دور قبل که با احمد شادی ما میرفتیم، ایشون تو تقیه مثال قبول نمی کرد، تو تیمم قبول میکرد. میگفت حتی آدم به ذهنش میزنه که دلش نمیگیره این تبرش آدم به جای وضو، حالا شاید شما اینجوری نباشید ولی ما خودم این تیمم میکنی آدم یه جوری شه، یعنی اصلا باید کمه. بعد میگفت اینا از چیز عوامانه است، مجتهد نباید از این تردا بکنه، ادله نگفته دیگه، پس اینم هست تصویر در ملاکم داره. چی بود؟ حالا صبر کن سعیدن، عجله نکن، بذار من برم تا آخر. ما نسبت به این قسمت راجع به اون روش های اصولیش موافقی، یعنی اگر مأمورم به اضطراری اطلاق داشت، حالا اطلاق داشت اگر از جهت حکم الزامی اطلاق داشت، فقط سه میره کنارا، یک و دو و چار میبوده، این چار هم محتمله، اما در مقام بیان حکم شرعی بود و اطلاق داشت، چار هم میره بیرون میشه یک و دو. بعد اگه اون عبارات تنسیسی یا استظهاری به تصویر در ملاک داشته باشن یا جواز القائل الاضطراری داشته باشن که ما بتونیم کشف ملاک بکنیم، میفهمیم قسم اول ولاس بود. این از و اگرم به قدر متعقل بکشه کار میشه قسم دو، چون قدر دو. اینا رو ما به لازم اصولی مشکل نداریم، ولی این سه تا مثال میزنن، یکی تیمم بعد از وضو و غسل میزنن، یکی خدمت شما هر شب نماز تقویم میزنن، یکی هم تو حج مثال میزنن که بعد توقف کنه حاجی در عرفات و مشعر، بعد عقب بیفته به اصطلاح توقف اختیاری عرفات و مشعر رو نرسه، توقف اضطراری به جای توقف اختیاری نوشته بودم عبارت شد. بودم اینقدر جا تو هم تو همه
مثلا
چهارم میشه، مثلا آره وضوع غسل تا حساب کنید چهارم میشه. بله تیمم، میگم تیمم این وقوف در عرفات و مشعر، آره داشت شما این داری شما تایم میکنی بعدم فردا روزگار خواست مراجعه کنید چون یه کلمه میزن پیدا بشه. ادراک اضطراری وقوف مشعر رو گفتن همون ملاکی رو به دست میاره که در ادراک اختیاری وقوف در عرفه و مشعر بود. و وقتی میشه قسم اول القاء الاضطرار هم مجاز میشه، لذا نتیجه گرفتن که اگر کسی عمدن حتی ببین حالت عادی شما یه توقف در عرفه داری یه توقف در مشعر، دوتاش بود، بعد یه توقف اضطراری داره که اگر کسی به اصطلاح وقوف مشعر رو بتونه درک بکنه تو حالت اضطراری همین حد رو درک کرده دیگه، توقف در عرفه نمیخواد. اینو گفتن آره. بعد اومدن گفتن که تو این مثال اومدن گفتن که اگر کسی، چون گفتن که از ادله ما میفهمیم که این اولا قسم چیز اطلاق مأمور به اضطراری داره، بعد گفتن اطلاق این روایت هم نشون میده تصفیه در ملاک رو، فقط ادرک الحج گفتن یه همون ملاکی که تو حج بود به دست آورده، نه اینجوری گفتن، بعد که به دست آورده میشه قسم اول، بعد که شد قسم اول القاء الی هم جایز میشه، کسی پس متعمدن وقوف در مشعر رو وقوف در عرفه رو ترک کنه که دیگه عرفه نره، و توقف کنه به اون وقوف استعاری مشعل هم مجاز میشه. این هم گفتم ما بخواییم مثالا رو بحث بکنیم، بعد مثال سمره بود تو جواز تبدیل، مثال عروه رو میگفتیم، بعد عروه رو بیاریم تو یکی یکی اینا بررسی کنیم و بحث کنیم. سب کنیم، نمیخوام اونجوری بحث کنم چون خیلی طولانی میشه، ولی مختارم رو میگیم که حالا شما خود رو فکر کنیم در این حد. بعد حالا یه قاعدی متعرض شد که اونجا مرید نشدم، اجمالا تو دونتون باشه، بعد تو فقه سب کن بابا جان، میتونید دنبالش رو بگیم. راجع به مثال نماز تقیهی ما اینو موافقیم، این مثال مثال خوبیه. اون روایت وقتی که میاد میگه کمن سلا خلف رسول الله، بزن تو لپتاپ روایتش بیا، کمن سلا خلف رسول الله. ببین الان این نمازه مشکلش چیه؟ مشکل در جده امام جماعتشه دیگه، بقیهش به سر جاشه، وضوش، حضور قلبش، قربتش، قبلش. گیری که الان من دارم این گیری این امام جماعت هست. تکتف که خودش حرمتش تشریعیه، حرمت ذاتی نداره که باید مفسد داشته باشه. مشکل حرمت تکتف حرمت تشریعیه، کسی که داره تقییتن انجام ده خب خود خود حرمت تشریع نداره. اگر حرمت ذاتی بود مفسده در عمل رو نشون میداد، اون جرقت خوب بود. حرمت تشریعش و کاشف از مفسده در عمل نمیشه، باید تو انتصابه که این بدعته. ولی اصلا وقتی عنوان تقییه میاد عنوان تشریع متفیه، حرمت تشریع مفسده تو انتصابه، تو ذات نیست. نه هیچ وقت حرام تشریع. ببین فرق حرمت ذاتی و تشریع تو چیه؟ حرمت ذاتی مفسده در عمله، در خود ذاتم. حرمت تشریع مفسده در انتصابه،
فقط انتصاب.
البته ممکنه یه جا هر دو حرمت باشه، اون بحث جداییه، ولی تکتف حرمت شما تشریعیه، آمین حرمت تشریعیه، اینا بدعته. میدونی مشکل اینه، ذاتی نیست. بنابراین وقتی عنوان آوردی رو بچو بده رو بچو، من کار دارم،
بده
آره. با سندش کن بعد
سندش
سعی است، بگم سعی است کار دارم. اصلا طلبه درس خارج این سند رو بگه سعی نیست باید سوال کرد. علی کلینی، علی ابن ابراهیم، ابراهیم هاشم، ابن ابی امیه، حماد حلبی، این اصلا میشه سعیه نهاشم؟ آقا اون به تاریخ پیوست بگه، شما درس خواهش قرن نهم میدی. علی ابن ابراهیم نهم زندگی میکرد. آله الان دیگه کیه میگه ما اول من نشست گفتیم به قوم از وساقت بالاتره، با توجه به روحیاتی که تو اون مقطع قومیین و کوفیین داشتن که همه تو میدون. حالا منظورم اینجاش گوش بدید، این مثال اونایی که خدشه میکنن، مثلا آقای احمد شاید که خدشه میکرد، میگن این روایت تقییهیه. ببینید با تصویه در ملاکش از کجاش در میریم؟ این تعبیر کمن سلا خلف رسول اللهش در میریم دیگه، یعنی خودش تقییهیه. وقتی خودش تقییه شد اینو از دست شما میگیرن، بعد که گرفتن
مجمل میشه و میره
سب کنش. آه آلوانی کنه مجمل میشه. های همین شادی اون موقع میگفت، اول میگفت این که مجمل میشه قسم اول نیست، پس جواز الغای الاضطرار از دست گرفته میشه. یه خودت نمیتونی خودت تو اضطرار بندازی. اگه گیر کردی توی مسجد اونها خدمت شما عرض شود، خب گیر کردی، ولی خودت بپاشی بری اونجا و بری شرایط تقییه نماز تقییه بخونم، میگفت نمیشه. بعد یادم یه ترقی هم بعدش میکرد که میگو اصلا اینجا اطلاق مأمورم، چون اینو که میزد بقیه روایت هم اطلاق مأمورم به اضطراری از جهت وضعیت مکلف بعد تغییر هم خدشه میکرد، راه خدشش هم ارتکاز بود. این ارتکاز برای خدشه در اطلاق خیلی چیز عالیه، یکی از جایی که میشه اطلاق رو خوب کبود ارتکاز. ببینید شما قرینه که ادعا بکنی بر تغییر، فوری طرف میاد پشتش اصالت و عدم علم، قرینه رو میاره زحمت و کلفت اثبات میدازه گردن تو. ولی کن وقتی شما ادعای قرینه عامه بکنید، مثل ارتکاز عرفی، حکمت گوینده، نمیدونم متعارف در زمان صدور، اینا چیزایی است که دیگه طرف نمیتونه توش ادعای اساطون غیری بکنه. چرا؟ خوب دقت کنید، چون ریشه اساطون غیری رو اینه که میگم وقتی راوی ثقه بوده پس عمدن قرینه رو حذف نمی‌کرده و الا خلاف وثاقتشه. از اون ورن وقتی که ضبط داشته ناسی نبوده، این که بیاد نسیانن و اینها قرینه رو حذف بکنه خلافه. این استدلال که در اساطیر غیره هست قرائن عامه رو رد نمی‌کنه، چون دعوی راوی بر این نیست که بگوید در زمان ما این متعارف بود، این متداول نیست. نگفتن این نه خلاف وثاقته نه خلاف ضبطه. لذا جایی که شما ارتکاز بدونی اطلاق میره. احتمال ارتکاز بدی، خوب دقت کنید، ارتکاز زمان صدور ها، باز احتمال ارتکاز میشه احتمال قرینه، احتمال قرینیت موجود. بعد اون موقع دیگه اساطیر قرینه هم نمیتونه طرف جایی کنه، خطاب مجمل میشه. می اومد تو بقیه، تو این روند نمیشه این کارو بکنه. احتمال میدی که ارتکاز مثل قرینه متصل است.
نمیدونم، باید اول ارتکاز ثابت بکنی بعد بگی
احتمال. نه، ارتکاز اگه ثابت بکنی که قطعا ظهور زیر میشه.
احتمال قرینیت موجود موجودی هست.
یه لحظه، ارتکاز اگه ثابت بکنی ظهور زیر میشه، حجت در اون زیر محقق میشه، چون ارتکاز میشه قرینه متصله، قرینه متصله بیاد ظهور رو زیر میکنه، مراد استعمال رو بیاد. وقتی احتمال ارتکاز میدی، احتمال قرینه متصله داری میدی.
نه، پس شما
با احتمال قرینه متصله،
احتمال وجود قرینه، نه احتمال قرینه
اشکال احتمال وجود قرینه، ولی احتمال وجود قرینه که نمیتونه با اثرات عدم قرینه نفی
کنه.
من تعبیرم دقیق نبود، مثلا قرینه وجود. بعد میومد بقیه روایات رو هم تو این روایت نمیتونستید کار کنه، چون دیگه کمان سلا خلف رسول الله تو چیزی اصلا ارتکاز نمیشه، تصریح داره. اینو میومد با تقیه میزد، باقی روایات با اون احتمال ارتکاز میزد، اصلا اطلاق مأمور به استراحت تو نماز دقیقه میرفت هوا. بعد که میرفت هوا نتیجهش میشد قسم سوم. یعنی اگر رفتی مثلا تو فضای عامه بودی، اونا میگن شیعه نماز نمیخونه، برای اینکه این توهم نشه که تو نماز نمیخونی نماز تو بخون، که نگر نماز نمیخونه. ولی این که بعد برگشتی جا پیدا کردی، حالا بگی خب همون کافیه، نه دلیل نداره. و نتیجهش این میشد که بعد که برگشت دوره دو مرحله داشت. مرحله اول میگو قسم اول نیست اطلاق هم داشته باشه، قسم دومه الغای الاضطرار از دست میگرفت. مرحله بعد اطلاق بغیر هم خدشه میکرد که ارتکاز متشرعی نگه اصلا پویستر هم شده نمیشه وایسی و این خب ارتکاز هم هست دیگه. بعد نتیجه اینجوری میگرفت و بعد اونم خدشه میشد و وقتی که خدشه میشد دیگه اطلاق میرفت هوا. بعد میمون اصلا وجوب آدم، یعنی اولا نباید خود تو اسلام بندازی، اما حالا اگه انداختی و افتادی اونجا نماز تو بخون، ولی که بعد که برگشتی هتل یا یه جایی که میشد دوباره بخور. این نظر ایشون، ولی من الانم قائله یا نه اون موقع اینجوری بود. ما نمیخوایم الان، گفتم اگه بخوایم اینو باز کنیم باید بریم رو اوروه، رو حواشی، رو یکی یکی بگیم. نمیخوام اونطوری طولانی میشه فقهش، فقط اشاره کنم برای اینکه این تمرین این فرمولا بشه.
جایی یه همچین تمرینه ولی خالی آده
شیخ خدا، شما خود تو حرفاتون با هم مچ نیست. من میدونم وارد بشم، اما این یه دور اصول میشه 10 سال 15 سال. خود شما بعد میاد میگی که آقا اینا وقت گرفته چه خبره؟
مگه اینکه موازی موضوع اصول
همه که با هم جمع میشه؟ شما درصد این حرفا نمیزدی که الان میگی، اصلا که نمیگی حرفا رو که درصد بیاره 15 سال
وقت موازی موضوع
بعد هم حالا باز خوبیش نیم. ما الان در سفر آیه قاعده قاعد میشیم، بعد بگه آیه قطعه آیه قاعده قطعه میشیم، ما با او حرکت میکنیم. آره چون بهش میره زمد آیه قاعده و الا اینه
جا قراش سالبت که انشالله دیگه اون چون
به مدد آیه قاعده دی از سر
بردیم نه اون با آیه قاعده دیش نه اون روز ولی اون مدد رو دیگه
نامه از درقا بچه های اینجای نامه
بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نامه بچه های نام گفتم
فعلا نه آجا
مثلا با چه قرآن میدازم
در شش فرق باید بکنم
آجا خداییش فرق ما با اون کسی که هیچ جا نرفته فقط یه صوت تازه میگه
استفاده آخر اگه با مشورت هم بشه
نه اصلا الان ما داریم مشورت میدیم
بعدش که یاد گرفتی سعی دارم
درسته ولی وقتی خود مرکز مدیریت ما رو به چیز حساب نمی کنه
آقا مرکز مدیریت چه برای سعی نکنه شما اولا درس های قانونی یا های خباز یا یکی از آنون دیگه برو اون مجوز رسمی
که های خباز هم باز مجوز نکنه اینجا هم چکار
کنه برو آقای قانونی رو برو
آقا سر شما فقط کسی میخواد
بعدم چه صورت من رسه برو آقای خباز برو آقا
سر به خاطر این سر گیر بوده
سعید انا شما یه چیزهایی رو ملتفت نمیدون در متوجه نیست یک من شخصا نمیتونم خودم رو قانع بکنم کسی به جای آقای شهیدی یا آیه قائمی یا آیه احمدی شارودی یا آیه گنجی بیاد درس بده خودم رو قانع کنم
نسبت به شما نیستیم
من باید خودم رو قانع کنم آقا
ولی نه
استاد اصلا در اختیار شما نیست من شما مأمور به افعال ما
بدن
من دارم مقدمش میشم باعثش میشم اما اگر من نامه نگیرم چون مجبور نامه بگیرید میرید درسش یک
آقا نه نه
دومین مسئله اش اینه که دومین مسئله اش
حرفون اینه میگه
بابا
اون کسی
هم
که میخواد کلاس اول ابتدایی هم بره
یعنی
تا دانشگاه میخواد بره
اول
باید اون استاد اول ابتدایی شد رد بکنه ما
همه
احساس میکنیم
که نوبت
اینه که مثلا
الان که
شما
حالا درس
هم
که اول
ابتدایی نیست
سیده
نه مثلا اون نسل هم
نه
مثلا
الان این قبول داری یه لیول اتفاق مبداست دیگه تهش دیگه
خیلی نه باشه فعلا خود
همیره این یکی آقا واقعیت من تو بیابو بیزم شما نامه بهتون بدن نمیرید دیگه یه اکس شوخی دارم نمیرید اون دست الان نامه کنید
چون الان بچه ها
استاد گوشه چی داره که سلام امتحان به نامه بگید مجبورید
استاد الان میری چی جا شده ما عظیم هر حجت ندیدیم من رفتنی به اونجا عظیم هر حجت
من چشم حجت میگن برو
ما رفتیم گیریم دیگه ما علم حضوری داریم یعنی اینجا زن در آن قد قرار گرفت
آقا جان درس های شهید حالا من یه استاد خاص نمیگم آیه شهیدی آیه قائلی آیه
استاد ما رفتیم
دیگه ما خاصی از این انسان مشکل اینه اینم برای آینده خودتون هم خوبه چی
میگم آیه شهیدی انقدر جدا هستن که تکلیف مالایوتا بعد ما سوال چه
سر ما شهیدی ما آیه شهیدی
ما آیه قائلی بریم آیه دیگه کی الان اول بریم
استاد این حالی هست که شما زمانی داره زمانی که
یا الله
ما جای دیگه بلند کنیم
بریم می‌ذاریم
ما بی سر صدا
می‌خوام نامه
برای همیشه
نمیشه آقا جون
بی سر صدا
نمیشه
چرا استاد من مثلا دیگه من هممون تعمیر
مشکل
5 سال آینده
میاد ولی بیشتر بحثیت
که برای
این یک مشکل مشکل دومی
هم که شما نمی‌دید کو شما باید امضا کنید
چی
شما باید امضا کنید نه
این درس
دیگه رو میگه آقا درس بقیه این که
میشه دوباره همین حرفاست بعد یکی امضا کنید دیگه چرا امضا نکردید 5 6
تا شاگردتون از فرق باشه ببینید مثلا این گروه و بقیه
مشکل دوم هم فرق باید بین برای امام زمان باشه من چه همه داره فرق بزنم
اصلا ما یک کار اداری میکنم
اصلا این حتی من رو
کنم مشکل دوم هم باید برای ما پیش بیاد در حوزه سه مرحله داره بیکار باشی کسی کاری به کار نه شما اگه بیکار باشی کسی کاری به کار نه اگه کار داشته باشی گوش بده دو حالت داره یا کارت میگیره یا نمیگیره برای آینده شماست الان من آینده خودتون یا میگیره یا نمیگیره اگه نگیرم کاری به کار ندارم چهار تا پشت سر میزنم اگر بگیره بعد توی مرحله اینجا همطور حسودان میان بالا یعنی به یه ضریب خیلی فراوانی جلو میان و که نمیان یعنی این نیست که بگن آقا شما این کارو کردی باری که الان منم میام یه کار دیگه بکنم منبرت بگیره درست بگیره همش همینه بلکه اگه بدم منبرت بگیره میگن این کارو نگیره یا درسشو بذارن زمین این اتفاقات پیش میاد حواشی ایجاد میکنه یه مرحله است تا عبور کنه
اصلا کفایت
نمیشه بعد که از اون مرحله عبور کردی برعکس میشه و کسی بخواد به شما اعتراض بکنه عوض بشه شد
همین الان
ما الان وسطه ایم
استاد به شما چرا کفایه گفتی؟
یواش یواش من یه دفعه کفایه
بگم الان یواش چند سن روزه داری کفایه میگم؟
میدونم کفایه یه دفعه ندارم کفایه بگم من سه دور چهار دور اصول فقه گفتم، بعد راهنمایی که
فرض کنید. این بحث حسودان رو که میگید میگه نه همیشه هست،
نه معلومه. ببین تا یه مرحله ای میشه، از یه مرحله که رد میشه حرف بزن خودشون تخریب میشه. یعنی همیشه هستن، این درسته، منتها بحث جایگاه اثباتیه. یعنی شما توی مرحله ای که جایگاهش رو پیدا نکردی اوج خطره، از اون وضعیت که عبور میکنی برعکس میشه، کسی بخواد هجم کنه خودش بفهمه.
چون کی میخوایم ریسک بکنیم؟
این به تعقیب
هر رفت بخواد تو جایگاه اثباتی
ما همون کاری که تو رسائل و کفایه کردیم تو خواهش هم میکنیم.
پس برای این کلاس
جهانی کار کردیم
که جمع
کنیم به صورت چه میدونم هر چیزی بزنیم راه ما تمهیدی ادامه میدیم، بعد از یه مقطعی هم تبدیلش کنیم. بس رسائل هم من همین کار میکردم، تو کیفای هم این کارو کردم، الحمدلله به هیچ حاشیه‌ای هم نخوردم.
اصلا ما الان مشکلمون با مرکز بودی، مشکلمون با شما یه کاری بود، مشکل ما
حالا برگردیم به بس، برگردیم دو شو. دو شو.
حالا ولی جام بده.
حالا صبر کن نماز
تو عوض کن 11 شما خسته
بود. گوش بده آقا جان. گوش بده. صحبت سر نماز تقیه ای بود. بر گوش بده. گوش بده نماز تقیه ای بود. اینا اینجوری میمادن خدشه میکردن که این قسم اول نیست، اقوال رو نمیخوام بگم، باید عرقه رو بگم، ولی راجع به این دو تا نکته میخوام بگم تمرین کنیم. یک، این که روایت تقیه ای باشه یا نه باید مخاطب امام رو بررسی کرد. یعنی اون مخاطب امام چه وضعیتیه؟ رجال فقط برای این نیست که ثقتون او ضعیف هست، این مخاطب امام در چه وضعیتی؟ تو تعادل تراجی اونایی که بودن اون موقع که تبلیغ شهید رو میگفتن گفتم ما دو جور روایت داریم، استفتای تعلیمی خدای شهیدی هم میگفت. اینا با وضعیت راوی مشخص میشه، راوی فقیه یا فقیه نیست، عوامه یا خواسته. یکی هم متن روایت که متن روایت های ما میفهمونه که چه خبر بوده، یکی هم خود راوی. تقیه هم همینه، یکی راوی کسی است که امام از اون تقیه کنه یا نه خود این. دوم، آیا راوی در فضایی هست که امام بهش تقیه بگه یا نه. یه وقت خود راوی
چی؟ یه فلسفه هم داره که حکمی که امام میخواهد بگوید این حکم خودش به خودش
اون دلیل میخواد برعکس میشه، چون اصل عدم تقیه میشه اون باید اثبات کنه. دقت
توی این قضیه، توی این قضیه نماز
تقیه اصل عدم تقیه است، اون باید اثبات کنه که این حکم اینجوریه.
چرا
اصلا؟ خب اصلا عدمه داره، چون تقیه هم را حادث هر اسم اصلا با عدمه کلن اصلا
عدمه.
شما میدونم
ما فضا اینه یا مخاطب باید جوری باشد که
نه، اینا همه آخر شما رو به اصل میدونم، تمام اینا برای که به اصل برسیم که حجم این زحمت کلفت استدلال برکی باشه. یعنی کجا من باید ثابت بکنم تقیه ای هست، کجا باید ثابت کنم تقیه ای نیست. سوال اینه، اون ورش متوقع اصله. وقتی راوی خودش کسی است که امام از اون میخواد، یعنی این طبیعی است که از اون راوی تقیه کنه، یا راوی خودش اونجوری نیست ولی در منطقه هست که اون منطقه منطقه جای تقیه است، اینجا اگه کسی بخواد بگه این روایت تقیه ای نیست باید اثبات کنه. اما وقتی راوی کسی نیست که تقیه امام باش تقیه کنه، فضای راوی هم فضایی نبوده که تقیه توش بیاد، اینجا کسی که میخواد اثبات کنه این روایت تقیه بودی که میگه تقیه ایست باید اثبات کنه، اصل میشه عدم تقیه. دقیقه چی شد؟
من خفم نیکه
حالا شما اینجا
شما میگه که راوی فلان است به امانتون، یه واسه دو شقش کنیم خود راوی، یه وقت بحث سر راویه که باید بررسی بشه، یه وقت سر خود روایته.
نه خود روایت که باید ثابت کنه که این روایت تقیه ایست.
امام وقتی امام داره درباره نماز پشت سر اهل سنت صحبت میکنه در اون زمان، این خودش یه حکم تقیه ایه،
اصلا
برای زلاله هم میگه.
اینو اگه الان تو قوم کسی بگه تو شاید، ولی اون موقع اصلا اینطور نیست. نه اون موقع تا سه چهار قرن پیش از خبرات حالا شواهد تاریخی براتون میگم، بچه‌ها ما نباید اثبات کنیم، شما ثابت کنید، ولی حالا میگم. خب راجع به این روایت راوی کیه؟ عبیدالله حلبی. عبیدالله حلبی کسی نیست که امامش تقیه کنه. راوی راویش فقیه شیعه اصحاب ائمه است، کسی نیست امامش تقیه کنه. محل راوی کجاست؟ کوفه. عبیدالله حلبی صاحب کوفه است. کوفه هم در دوره امام صادق منطقه نیست که تقیه کنه. کوفه اسمش بعد در فکر کنم مثلا کوفه که میگه همه مثلا زمان امام حسن از زدی دوره با دوره فرق میکنه. در دوره امام صادق کوفه یکی از مراکز استقرار شیعه است و خیلی از برگانش اونجا اصلا مساجد شیعه داره، اصلا اونجا مساجد گستردهی داره. حتی شما در دوره امام صادق توی قضیه قرآن سبه میبینید که حمزه کوفی و عاصم کوفی قرآن رو یه جور تلاوت میکنن، توی مساجدی هم در کوفه دارن و دیگران که سنی هم جور دیگه مساجد خودشو دارن. یعنی کوفه جایی نبوده در دوره امام صادق که فضا فضای تقیهی باشه. بنابراین نه راوی کسی است که ما بخواد تقیه کنه، نه فضا فضایی است. میمونه این که صبر کن کسی بخواد قرینه خاصه بیاره که متن روایت متن تقیه میشه، اما اینجا کلفت اسلام میفته به اون. وقتی راوی راوی است که اینجوریه، من باید ثابت کنم که ولو راوی راوی بوده که اون تقیه میکرده، ولی اینجا تقیه نکرده. وقتی که فضای روایت منطق فضای تقیه است، من باید ثابت کنم که ولو فضا اینجوری بوده اینجا تقیه نکرده. ولی وقتی که اینا هیچ کدوم متناسب با تقیه نیست، کسی که میخواد بگه تقیه هست باید ثابت کنه که مورد روایت مورد تقیه است. اون هم راهی نداره جز این که بگه اقتدا کردن به عامی مورد تقیه است، که این راه هم نمیتونه بگه. نه حالا بهتون میگم که چقدر فضا عوض شده. نه قرن اول و دوم، بیا قرن نهم و دهم. حالا باز عقبتر هم میگم بهتون، در سفرنامه اسمش محدث جزائری به ایران داره که تو مسیرهایی که میاد تعریف میکنه، مثلا کاشان رو به عنوان مثال تصریح میکنه که وقتی من رسیدم کاشان صدای اذان اومد، با صدای اذان رفتم مسجد رو پیدا میکنم، گشتم. این فقه اینجوری ها، فقه میشه انزمان ترینه، این شکلی میشه مدلش با اصول عوض میشه. بعد با صدای اذان مسجد رو پیدا کردم، وقتی رسیدم نماز شروع شده بود، با سرعت رفتم اقتدا کردم. بعد نگاه کردم بعضی از اونایی که کنار من واسن تکتف میکنن، بعضی تکتف ندارند، بعضی مدل همین کاشانی که الان اینطوریه، بعضی مدل سنی نماز خوندن شیعه. بعد که نماز تمام شد اون روحانی شروع کرد مسئله گفتن. بعد که داشت مسئله میگفت دیدم هم فقه جعفری رو میگه، هم فقه شافعی رو میگه، دوتاش میگه. شافعی رو تردید دارم ولی از عامه میگه. تعجب کردم. بعد از این که جمع نصر تمام شد من رفتم بهش گفتم، فهمیدم این خودش سنیه، خود اینه مرجمات. ولی که اینه، بعد میگه چون تو این جرد و گروه میان مرد رو میگم. بعد میگه ازش پرسیدم، اینو یه اخباری میگه که فقه شیعه رو کجا خوندی؟ گفت من فقه شیعه رو نخوندم ولی اصول فقه شیعه خودم، یه اخباری نمیده. بعد بر اساس اونا میگم اینجا احتمالاً بشه اونجا میشه. بعد میگه ما ازش پرسیدیم، اونایی که علل قاعده بود درست میگفت، اونایی که خلاف قاعده بود اشتباه بود. یعنی شما تو قرن نهم این وضع داری. باز بیا عقب‌تر چی؟ نه فقه هر دو رو میگفته، اونایی که شیعه بودن تکتف نمی کردن، اونایی که سنی بودن تکتف میگن پای سر امام میکنن. بعد میگه من پرسیدم مسجدها دیگه چی شده، همین جوره، بعضی مسجدها امام جمعه شیعه هن، بعضی جا سنی، ولی جمعیت مسجد محل رو میرن، چه شیعه چه سنی. بیا عقبتر منطقه یه نکته رو من بهتون بگم یادتون باشه، نه اینکه فکر کنید همه جا همین بوده. شما عقبتر از این یه قرن عقبتر وقتی میرید در منطقه جبل آمل، فاضل مقداد وقتی راجع به شهید اول صحبت میکنه، دوران حاکمیت عثمانی است اونجا، اینها تقیه میکردن. بنابراین دوره با دوره فرق میکرده. اینطور نبوده که اقتداء شیعه به سنی مثل الان، الان فضا فضا تقیه است. اما این ما بس باید بیرون دوره نیم خواهد چیزی گوش بده،
اول تاریخ
گوش بده
نیست. چرا؟ چون امام وقتی داره حکم میگه واسه کی داره میگه؟ واسه شیعه میگه. حج میخوام بیان تو مدینه و تو مکه هیچ وقت نماز شیعه برگزار نشده.
گوش بده، مکه و مدینه فرق بوده، کوفه
همون خب بالاخره اینا میخوان حاجی بشن یا نه؟ امام داره میگه آقا من بعد حکم رو بگم که اینها وقتی اومدن حج مشکل بر نخورم.
حج نیست نماز
باشه کل نمیگه پس این
فرق آقا فرق میکنه. مکه و
مدینه فرق
نه، حرفت غلطه. جا با جا واسه نمیذارم تو آخه بگم. بعد این نکته متوجه جا با جا، اون الان مال محدث جزائری بود توی ایران، یه قرن عقب‌تر تو جبل آمل شما فاصله مقداد عکس این رو میگه، یعنی شیعیان نماز مستقل ندارن، تقیه میکنن، زیارت هاشون رو دور با دور فرق میکنه. ما باید بریم زمان، الان در کوفه به سر میبریم مال چه دوره؟ امام صادق. در دوره امام صادق شیعیان در کوفه مسجد مستقل داشتن، نه تنها مسجد مستقل داشتن، قرائت های مستقل داشتن، یعنی قرآن رو به سبک خودشون میخوندن، به سبک خودشون تعلیم میدادن. بنابراین اینجا جایی نیست که امام بخواد تغییر کنه. فرق میکنه. یه وقت
از این طرف گفته آقا امام جواد باید قادر باشه. خب منی که تو کوفه دارم زندگی میکنم، وقتی امام صادق به من گفته که آقا نماز تو باید امام جوادت قادر باشه، حتما مسجد اقصا نمیرم.
این فضای قوم علانه نه آقا جان، شیعیان اینطوری نبوده، جا با جا و زمان با زمان فرق میکرده.
همون زمان دارم من
دارم. خب اشتباه میگی، در کوفه در دوره امام صادق اینطوری نیست. در کوفه در دوره امام صادق شیعان هم مسجد دارن، هم نماز دارن، هم عامه مساجد شیعه میان، هم شیعه مساجد عامه میرن. مثلا سنی های میان قرائت عاصم رو نقل میکنن. کجا یاد گرفتن؟ نه خیر، عاصم تو مسجد شیعه بوده، شیعیان قرائت. حالا مدینه فرق می‌کرد، البته مدینه یه جور بوده، مکه یه جور بوده، شام یه جور بوده، حالا اون کوفه رو کار اینجا کوفه است. عاصم در مسجد خودش تعلیم می‌داده، حمزه کوفی هم تو مسجد خودش تعلیم می‌داده قرائتشون رو. شما تو ادامه اینا راویان سنی داری، اینا کجا رو یاد می‌گرفتن؟ حتی توی هله همین بوده جلوتر. بنابراین این نگاهی که شما میکنید، اینا هر دو نگاه نگاهی با تاریخ نمیسازه. چه نگاهی که فکر کنید اینا همه تقریبی بودن، چه نگاهی که فکر کنید اینا همه جد. لذا باید زمان و مکان روایت توجه بشه. اگه به جای اگه این عبیدالله حلبی تو حلب بود، تو این دوره ما برعکس میگفتیم، چون در حلب تا زمانی که سیف و دوله همدانی میره حلب که دو همدانی هم نهد که دوره غیبت صغراست، تا اون زمان شیعه مسجد ندارد. بعدش که همدانی ها خودشون شیعه بودن، تازه توی یه محله حلب نه یه مسجد برای شیعه را میدازن که شیعه هم مدل خودشون بودن. این قضیه تغییره، زمان با زمان، مکان با مکان متفاوته. این تیپ برخورده که شما شرایط الان بوم رو نگاه میکنی و بعد برای همه جا نظر بدی، اینا اصلا درست نیست. و تو این روایت عبیدالله حلبی ساکن کوفه است، دوره امام صادقه. کوفه اصل امام صادق مهمه، کوفه اصل امام صادق اصل خبر نیست، شیعه هم قدرتی هستن. بنابراین این که ما بگیم مورد روایت تقیه منتفیه، تازه علاوه که او باید ثابت کنه قرینه خاصه را، چون ادعای قرینه خاصه میخواد بگه تو متن روایت دیگه. ما اگه حتی ما هم نتونیم ثابت کنیم، او هم نتونه ثابت کنه، اصل عدم تقیه جلو میاد. خب اما توی مثال
ما در مورد راوی یه چیزی هم صحبت می‌کنیم که مخاطب امام فقط عبیدالله علوی بوده، یعنی امام در اون فضا
سوالش
هم معلوم نیست که آقا چند نشستن عبیدالله فقط داره نقل می‌کنه، مشخص نیست که
نه اشکال نداره شما تن خلاف شد سوال بشه اصل عدم تقیه سوال شد
اصلی که امام خصوصی صحبت کرده باشه
نه خیر اصل عدم تقیه است شما باید اثبات قرینه ای بکنی که تقیه رو ثابت می‌کنه من نباید ثابت کنم شما باید ثابت کنید که کسی دیگری بوده که امام از او تقیه میکرده اینو باید ثابت کنید اصل عدم تقیه هست بابا اصل که میاد احتمال از بین میره طرف مقابل اثبات میخواد اگر شما بتونید بعد یا قرینه از راوی یا مکان راوی یا متن روایت یه همچین قراری میخواد این رو باید ثابت کنید ولی اصل عدمشه که توضیح دادم لذا تو این روایت حرف غلطه و این روایت درسته و تصریح هم داره به تصریح در ملاک این مثال درسته اما مثال وضوع و تیممی که اینجا مثال میزنن برعکس ملای هم شاهده میشه اون مثال ظاهرا مثال درستی نباشه چرا ما روایت داریم ازا صحیح هم هست ازا لم یجد المسافر الماء فَلْيَطْلُبْ مَادَامَ فِي الْوَقْتِ فَإِذَا خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الْوَقْتِ فَلْيَتَيَمَّمْ وَلْيُصَلِّ بنابراین اساساً امر به تیمم عوض از وضو مال کیه؟ خوف فوت وقته پس اصلا مأمورون به اضطراری اینجا اطلاق نداره. یعنی حتی اگه الان بماند که الان ما اساسا استفاده اطلاق از اون روایت ابوذر یا تراب احد التورین هم نفهمیدید.
از
آیه
نمیشه چون در مقام بیان این جد نیست. در مقام بیان این جد نیست چون اونجا هم بهتون گفتم ماطلب تقریباً حدن میشه. ولی اگرم بر فرض چنین چیزی کسی استفاده کنه اینا مقید اون اطلاق میشن. این تصریح دیگه. بله. اذا لم یجد المسافر الماء فَلْيَطْلُبْ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ فَإِذَا خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الْوَقْتُ فَلْيَتَيَمَّمْ وَلْيُصَلِّ. یعنی کسی که آب پیدا نمی‌کنه تا وقتی وقت باقی بره طلب آب بکنه، امر به طلب آب می‌کنه. بعد اذا خاف ان یفوت الوقت، وقتی خوف فوت وقت پیدا کرد تازه بره طلب آب بکنه. این روایت نشون میده که اولا ما دسته دو طرف داریم. مطالعه اون اولش رو میخوام توضیح بدم که اون چیزی که شما میگید اطلاق داره از اون اطلاق دست نمیاد، نه از آیه نه از روایاتش، حتی عهد التورین و یک دیگه از سید اشرسین و این. حالا برفرضم که اطلاقی داشته باشه، این روایات میاد مقید اون اطلاق میشن. لذا مثال تیمم از وضوع برای قسم اول تصفیه در ملاک مثال فرضیه، مثال واقعی نمیتونه باشه. اما تیمم عوض از غسل جنابت چی؟ در تیمم عوض از غسل جنابت مسئله بعید نیست. البته چرا؟ چون روایت دیگری است که در اونجا سوال میکنه از امام که من به اصطلاح با همسرم مسافرت هستیم و بعد من میبینم آب گیرم بگیم نمیاد، آیا میتونم مباشرت کنم یا نه؟ حضرت میگه من این کار رو نمیپسندم الا ان یکون شبقا. روایت چو بیارم؟ میگه ما عرب، من تعبیرش
اینه، یخاف آلا نفسه بخونی نمیگه.
آره آره، یا بر خودش بترسه پیدا کرد. روایت چو حفظی بگو؟
نه کامل همین شبقا میشه.
بله روایت کیه؟ روایت موثقه اسحاق بن عمار، علی بن ابراهیم، عن ابی، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار موثق است. قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون معه اهله فی السفر لا یجد الماء، آب پیدا نمی‌کنه. ایعتی اهل برید، اگر ایعتی اهل بشه الغای الاضطرار میشه دیگه، الغای الاضطرار میشه، یعنی خودشو میندازه در شرایطی که معمولا به استایل رو بیاره. بعد حضرت نمیگه که ننداز، میگه ما احب و ان یفعل الا ان یخاف على نفسه. قال قلت طلب بذالک اللذه او یکون شبقا الى النساء. قال ان الشبق يخاف على نفسه الى اخره. تعبیر روایت ما اوهبان يفعل، از اینجا میشه استفاده کرد که بس در چنین موردی القاء الاضطرار جایزه و لذا اگر القاء الاضطرار کرد و بعد مأمور مسئول آورد جز و این نشونش میشه تصفیه در ملاک. ولی در همه موارد تیمم از غسل نمیشه، چون در روایت مشابه داره که طرف جرم شده بود، بعد مشابه اون روایت وضو گفت باید وضو غسل کنه، بعد گفت اگه عقب بندازه تا این که وقت تنگ بشه معصیت کرده، ولی نمازش صحیح، معصیت کرده نمازش صحیح میشه قسم دوم، یعنی جواز بدار ندارد معصیت کرده ولی عمل مجزیه. روی حساب راجع به مثالایی که زدن اینو خواستیم الان اینقدر طول بکشه. ما عرضمون اینه مثال نماز تقیهی درسته برای قسم اول، ولی مثال نماز با تیمم عوض از وضوع برای قسم اول درست نیست به قینه اون روایت زراره. مثال تیمم عوض از غسل در بعضی از شقوق شاید درست باشه مثلا مسافر، ولی در بعضی از شقوق دیگری صحیح نیست، نمیشه قسم دوم، یعنی برخش میشه قسم دوم که جواز بدار تکلیفا نداره ولی کن عمل مجزی هست. راجع به مثال خوف در عرفات و مشعرم اونم ما اطلاقی که دال اطلاقی نفهمیدیم حالا دیگه اون چون حج خیلی ذهن ها دوره بحث نمی کنه اطلاقی نفهمیدیم، لذا اطلاق ممنون استاره رو فهمیدیم، اما این که تصویه در ملاک باشد را نفهمیدیم. به همین جد اونجا هم القائل الاضطرار رو اجازه نمیدیم. قدر متیقن صورت دوم میشه از باب قدر متیقن.
شاید این فنیت رو معنا کنه فقط برای احراز موضوع اون اضطراری بودنشه.
نه ازا خواف عزیزم استثاب اضطرار میباد موضوع رو احراز میکرد. استثاب عدم وجدان ما به نام استثاب استقبال آب که عدم
که نگشته چه
والا شبه موضوعی فصل میخواست استصحاب عدم وجدان
است برای این که این موضوع
احراز موضوع شبه موضوعی که فصل میخواد حکمیه که نیست. اگر این عادیش بود این میگو الان من آب ندارم مسترم شک دارم بعدا آب پیدا میکنم یا نه، استصحاب عدم وجدان ما یا استصحاب اضطرار جاری میشد جواز انجام آن پیدا میکرد که ما رو قبلا گفته بودیم. اما حضرت این رو نمیگه، لزوم میده. پس معلوم
شد که تا آخر وقت فعلیت آقا اول وقته باید برم بگردم این موضوع احراز کنم.
نه آقا موضوع احراز نمیخواد اصل عملی احرازش میکرد، استصحاب عدم وجدان ما یا استصحاب استرلندش میکرد.
یه سنه بدون اینکه بگرده چجوره
شبه موضوعی که فصل نمیخواد.
آقا اول وقت
عزیزم اگر تصفیه در ملاک بود موضوع امر اضطراری با استصحاب اضطرار به دست می اومد. خب اینا روایاتی است که رد میکنه، ما داریم همین رو میگیم. حالا سهمن موردش بود نشون میده تصفیه در ملاک نبوده. تصفیه در ملاک نبود. نه آقا جان تصفیه استصحاب میکرد جواز انجام نماز اول وقتم داشت، بعدن اگه آب پیدا میکرد دوباره میخوند. اگر قسم اونجوری بود اینطوری میشد قصهش. حالا که از این کنه اینم راجع به مثال عرفات و مشعر هم میگیم مجمل ظهور نداره قسم عرفی اطلاق معمول به انسان رو داره، ولی اطلاقی که نشون دهنده تصفیه در ملاک باشه نداره، تصفیه هم نداره، مجمل میشه، قدر متعقل سالی میشه. لذا اونجا هم القائل الاضطرار رو اجازه نمیدیم. لذا روی این مثال ها اجمالا از کنار بحث فقهیش رد شدن. توی تماز تقیهی رو میپذیریم، تیمم عوض از وضو رو نمیپذیریم القائل الاضطرار رو، توی تیمم عوض از غسل تو بعضی فروزش مثل مسافر میپذیریم، تو بعضی فروزش نمیپذیریم، تو عرفات و مشعر رو هم باز نمیپذیریم القائل الاضطرار رو. میشه مجمل قدر متعدد میشه قسم دوم. ولی اجزاء مأمور به اضطراری به جای مأمورون به اختیاری رو که نالازمه اون اطلاق مأمورون به اصراریست قبول کردیم. بقیهش فردا برای مطالعه کفایه رو که میبینید اینجا دروس های تبریزی جلد اول صفحه 403 تا 407 رو مطالعه کنید. چیزهایی که گفتن همش مطابقه با نظر خود های تبریزی بود. حالا بیان اون فرق کرده بید مطلب همون بود. مطالعه کنید جلد یک صفحه 403 تا 407 بقیهش انشالله فردا. فردا بقیه افعال تبریزی رو میگم، بعد آقای بروجردی و آغازیه و اسفادی رو باید بگم فکر کنم تا آخر هفته میکشه.
قرارشون باشه درس
خوانده. آره دیگه حالا که قرارشون بگیم اجمالنش همون بود که یه جلسه گفتم تفسیر بخواد بگیم داره باید تفسیر فقهیاشو نمیگم. تو بعدی هم فقط مثالا رو اشاره خواهم کرد.
حاجا تو همین تیمم بدل از کرسی هم که شما فرمودین این تفسیر شما اشتباهه. چرا؟ چون اون تو هم اون روایت تیمم بدل از وجود رو چون ایراد گرفتید گفتید که این چیزی میکنه اطلاق رو میزنه تغییر میزنه. تو این مثال توی همین روایت هم اومده.
نمیشه.
چرا تو این روایت هم اومده؟ چرا؟ چون اول لاویشی میگه یا من میدانم که آبگیرم نمیاد. میدانم که
اینجا شونه باید این نوات اولی که خوبی داره این نوات بدون کنه.
چرا موضوعی باشید؟ قینه باید بیرم موضوعی
هست نوات هست این نواته
خوبی برم
اون نواته فهم باید که گفت که نکوش کنید
بدن از موضوع بودی بدن از